الرحمن الرحیم و نستعین از ابزارهای مالی اسلامی غیر انتفاعی یکیش اوراق قرض الحسنه است. تعریف اوراق قرض الحسنه اوراق بهاداری که بر اساس قرارداد قرض بدون ربا منتشر میشه. ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی از دارندگان اوراق استقراض میکنه و به همان مقدار بدهکار میشه نسبت به همون افرادی که ازش گرفته و بعد در همون سررسیدی که مشخص میشه، حالا سررسیدش فرق میکنه چقدر باشه مدتش، در همون سررسید یا موقعی که شخص مطالبه کنه و بخواد اون رادش بگیره باید پرداختش کنه بشه. حالا این نوع قرض الحسنه خب در روایات در آیات خیلی اهمیت داده شده و اهل بیت سفارش کردن به قرض الحسنه. اولا اینکه اون چیزی که از آیات روایت استفاده میشه اینه که قرض الحسنه اولا یک وظیفه ایمانیه، یعنی همه باید بالاخره نسبت به این اهمیت بدن و به عنوان یک وظیفه برگردن همه است که نسبت به آن اهمیت بدن. پس اول اینکه یک وظیفه ایمانی است
در قرآن.
بله، حالا در قرآن آیه زیاد در مورد قرض اومده. منظوری
که دارید چیه؟ سرفاز
این سرفازش اینه که در آموزه‌های اسلامی خیلی به این اهمیت داده شده و تشویق شدن مسلمان‌ها به بحث قرض الحسنه. یکی از اون احادیث تشویقی که پیغمبر اکرم شب معراج فرمودند که بر درب بهشت این نوشته را مشاهده کردم که صدقه 10 برابر پاداش داده می شود و قرض 18 برابر، یعنی اهمیت قرض حتی از صدقه دادن هم قرض ارزشش بیشتره و با دادن قرض
آیات رو میتونی بگید که مثلا چه آیاتی هست و یه قرض الحسنه؟
مثلا منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره.
این چیه؟ این قرض الحسنه هست؟
حالا قرض اینجا مطلقه در واقع
چیه؟ قرضا حسن قرض الحسن به خدا نه به مرد.
اصلا ما تاجو به روایتی که امام وقتی شما یه چیزی رو میگید الان برای صدقه است که وقتی میگید خدا برای
صدقه است یه جای فکر کنید پیدا میکنید یا نه؟ یه جایی فکر کنید، یه جایی ببینید آیه ای پیدا میکنید راجع به قرض الحسنه به خصوص
شما اشکی خدا این هم که
دیگه چه کسی به خدا قرض میده؟
کسی که به بنده خدا میذاره
حالا قرض الحسنه که چیه؟ بعد قرض دادن به خدا چیه؟ از خدا رو خواهی بگیری؟ یعنی تملیک و تملیک
به رضای خدا قرض میده
به رضای
خدا قرض میده این منظورش اینه؟
منظورش شاید این باشه که این اهمیتش رو میخواد برسونه، این خیلی جایگاهش بالایی و به خدا قرض داده.
آیه رو بنویس، حالا آیه رو یکی چی نگاه کنید، آیه رو اگر شکلی حفظه مثلا من اگر صدقه بدم قرض الحسنه دادم به خدا یا نه؟
چرا دیگه قرض الحسنه صدقه است؟
قرض الحسنه نه، صدقه بدم قرض الحسنه به خدا حساب میشه.
چرا دیگه؟
ببین الان هر چیزی که شما نگاه میکنی در قرض الحسنه یک کسی رو داریم که قرض دهنده است، یک کسی هم گیرنده هستش، یکی هم اون ماله هستش یا اون چیزه، من مال تغییر ندارم اون چیز هست. خب اینجا قرض دهنده اون مؤمنه هست طبق این آیه، اینجا قرض گیرنده خداوند است، درسته؟ خب حالا تعریفی که ما برای قرض داریم چیه؟ تملیک به عوض، درسته؟ در یا تملیک به ذمه است، حالا هر کدوم شما بگید. مهم خیلی دغدغه‌ای رو الان نداره. خب حالا اینجا ما به خدا داریم میدیم، خدا هم میاد چیکار کنه؟ آیات قبلش رو یادتون هست چیه؟
قاتلو فی سبیل الله،
قاتلو فی سبیل جنگه. یعنی اصلا مثلا وقتی که اینطوری داره میگه یه داری بده، اون چیزی که داری چیه؟ یکی جان داری، یکی مال داری، پس اگه جون بدی
بازم باز
هر داری خدا بهت میده بیشتر هم بهت میده، یعنی جانت رو رشد میده. مال هم بدی، مالی که به خدا بدی چی میدی؟ مثلا شما توی جنگ هستی که میخوای کار بکنی برای جنگ،
تسلیحات
میخری، کمک تبارکات میکنی، همه کار میکنی. این آیه، از این آیه بخواییم
از بحث انفاق جدا قرآن اومده
باری کرد
بحث انفاق میخوان شما ببرید هم بگیم گیم انفاق رو شما من خواهم بگیم موقع انفاق به خیلی آیه زیادی هم داریم در مورد انفاق که تعبیر قرض میشه خود قرض به موضوعیت داره قرض به چی
موضوعیت
بخواه خب از اون بحث روایت داریم آیه وقتی که داریم مثلا وقت قیامت نمیشه خدا خطاب میکنی که چرا به دیدن من نیومدی بعد میگن چه بدیدن شما باید وقتی بنده من مریض بود وقتی میگن که بنده مؤمن من اگر بدیدن من اومدی حالا ما میگیم
شما میتونی که اون اومد بدید
نه نه های خیلی نه هایی که داری
نه هایی که اومد بدید نه
چون من بلا بینه بسنم ولی خود قرض دارم اون خواهد بگم حتی قدش دیگه اگه شما انفاق ازش بگید قطعا قرض هم ازش برداشت بگید باریکلا
ببینید این یه چیز دیگه شد خود نگاه دو تا یه بحث شما میگید یکی از خیلی ها کن مدرات میشه ازش شما فی سبیل الله و اگر فی سبیل الله شد یکیش قرض میشه پس این دال برقر شما وقتی راجع به انفاق هم صحبت بکنید یا میتونید نتایج استفاده کنید راجع به صدقات هم صحبت
نمیکنید
نه قبل از اون با خداست قرض رو از خداست به بندگان خدا نیست ببین من شما میخوام اینو ما هر مومن این در واقع کسی که داره قرض اینجا میگیره خداونده و اون چیزی هم که خدا اینجا خودش تعهد میکنه روا رو میخواد به ما بده میگه روای حلال که میگن خدا اینجا روای حلال میخواد به ما بده میگه اونو که من بهت میدم یه چیز اضافه ترم بهت میدم ببین یعنی اضافه بده یضاعفه له پس بنابراین خداوند داره یه چیز خیلی بزرگی بهت میده حالا اگه جان میدی در راه خدا جهاد داری میکنی مصداق اینایی میشه اگر انفاق میکنی مصداق اگر صدقه میدی انفاق مصداق اینایی اگر هم قرض الحسنه میدی مصداق اینایی پس بنابراین چی؟ هر چی
خوشت
تو خود شهر یکیسی میگه
کسی
که
من جهاد میکنه قرض
رو دیگه
نزد قرض رو
خدا داره
میده
روایتی زیر این آیه اومده باید بیدیم که خود بسید قرض خدا داره خودش میگه من زلزی یعنی این میشه مغرز کسی قرض میده اینم که فید قرضه اینم که کسی که داره قرض میگیره اینو بلش کردیم یا عرف چی میگه
نه عرف خود این میگه خود این میگه نه ما بسید ما
روایتی زیر
این آیه اومده
اینا
همش
قرض چی میگه شما نگاه کردید
اگه شما سه هزار 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 هزار
هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار
هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار هزار تملیکه به عوضن اگر میخوام که مالک کل مملکه چطور میخوام این اصلا در مورد خدا
اون دیگه خیلی چیه ولی خدا خودش داره تشویق میکنه تشویق میکنه میگه شما بیاید به خدا قرض بدید
عرفی قرض هم همینه قرض توی مال
زن خوب عرفی قرض نیست لذا مفهوم عرفی قرض نیست به قرض مفهوم عرفی فقهیش اینه مفهوم فقهیش اینه شما تمامی کتابای
اون طرف
معنا نداره
ارتکاز رو بگیریم این که
نرسه
میگیم خودش مالک کل مملکته خب نمیشه اصلا همیشه معنایی اصلا قرض و اینا در واقع هیچ معنایی نداره. چه جایی
من در پی خدا رو دیدم میگم آیت رو عوض کن اینطوری که شما میگید.
نه نه همین اینجا با هم به معنای عرفیش بشه دیگه شاله غیر از معنای
عرف. معنای عرفیش چیه؟
معنای عرفیش همین معنای ارتکازی دیگه، قرض دادن،
قرض دادن
از جهت حس و ترغیب قرض دادن انجام این فعل میاد به خودش نسبت میده.
همون روایت که ایشون داره دیگه هیچ کنه اونجایی هست. بس معناش خیلی بسیم چون مخاطب این آیه ببین به این ترتیبه، بنابراین این در حقیقت هر اقدامیست که هر اقدامیست که انسان برای خدا انجام میده، خواه از قرض الحسنه باشه تو معاملت با خداست و یه ضعیف رو نه، یا جان تو داری می در رای خود، جهاد با مال، جهاد با جان، جهاد با آبرو، همه این جهادها رو در بر می‌گیره همه. لذا اینجا یکی از مسائل این باقایی می‌بینیم نفر سردرمانی این بیرفت تقیید سام حکم یا ما می‌گیریم یا تو روایات ما می‌گیریم، روایات داریم حتی. اما تو آیات قرآن یک کلماتی که شما بتوانید صریح استفاده کنید یا ظهور در باشه به معنایی که تو ذهن ما جا گرفته میمونه. به معناش یعنی چی؟ یعنی تمدید که به عوض باشه تو مفهوم فرش. نه فقط اینا، یکی دو تا آیه دیگر هم هست شما آره بازم اونو همه تو همه سیاه هم
در مقام بیان جزئیات سخیم آیه رو هم که
نیست
یا رو که همین اینا مثلا
جزئیات چیه همین باشه جزئیات اما این مفهوم بیان بکنی بفهمه قرض نداره. یه مفهوم وسیع. لذا تو کتاب هم که نگاه میکنه یا خود دوستان ماها خودمون وقتی که وارد این بحث میشیم از آیات استفاده نمی کنیم برای دلالت سنگش هیچ خود برای کتاب هم نگاه کنه یه استفاده نکنه. وقتی تعبیرات شعار شما که کتاب شعبه چی بکنیم ببین مثلا تعبیرات که داره به کار میبره ببین خیرات در کنیم این یکی از آموزه های اقتصاد اسلامی اقتصادی اسلام که برای حمایت از نیازمندان و کشورهای آسیب دیده است جامعه تبدیل و تشکیل نهم به اعطای قرض‌الحسنه است. خب تمام آیات و روایات فراوان از مؤمنان میخواهد که بخشی از اموال خود را برای کمک به نیازمندان برخوردارند و رفع گرفتاری برادران ایمانی خود اختصاص دهند و یکی از بهترین راههای دستیابی به این مقصد اعطای قرض‌الحسنه. این تا اینجا خودش میگه اعطای میگه آیات دارن میگن کمک بکنید چه جور چیزی فهمیده نمیشه آیات میگن کمک بکنید اینطوری فرض. بعد میاد پایینش چی میگه؟ بعد میگه که در برخی روایات اینجا که میشه قرض الحسنه مستلق که میشه بعد روایات در برخی روایات فضیلت قرض الحسنه بالاتر است در اصل پایینه نقطه‌ای که دیگه آقای فرضی داشتن اضافه اینو توجه داره. حالا اگر کسی قبول داره هر بود که داشته باشه اشکال نداره که مثل ما فکر کنه، اما اگر کسی هم قبول نداشته بره پنج آیه رو خوب مطالعه بکنه با یه دلایل مطمئن‌تری بیاد اونجا آره به یه نتیجه غیر از ما برسه. مهم نیست، فقط ببینید از این آیات دال صریح یعنی مطابقی دلالت مطابقی بر مضمون قرض الحسنه مستلح فقهی استفاده نمیشه، بلکه مفهومش کل خیرات و مبرراته که یکی از مصادیق شرگاه هستن. اینه منطقه مردم چون ما تو ذهنمون قرض الحسنه هست این هم قرض حسن هست. یک نکته دیگه خود قرض الحسنه شما نوع قرض حسن اینجا صفت و موصوفه قرض حسن
برشوشتاش دارم چی؟
قرض حسن برشوشتاش
دارم قرض چی؟ قرض حسن
برشوشتاش قرض حسن داره چون هر قرضی حسن نیست دیگه قرض حسن ده همه صفت موصوفه. اون اصطلاح ما هم که میدونید که اصطلاح قرض الحسنه هست داره با آیه قرآن متفاوته. قرض حسن بده قرض الحسنه ما مضاف کننده ای داریم بفرما. فقط من این نکته رو گفتم توجه داشته باشید.
نکته بعدی در مورد اهمیت قرض اینه که قرض مشکلات افراد نیازمند رو حل میکنه و معمولا قرض دست افراد نیازمند میرسه. و نکته بعدی این که قبلا قرض حالت انفرادی داشته، مثلا تک به تک حالا کسی به کسی دیگه قرض میداد، اما با گسترش جوامع و پیشرفت و بالاخره اون نیازهایی که احساس میشد از اون حالت فردی توسعه کمی و کیفی پیدا کرد و تبدیل شد به مثلا قرض الحسنه خانوادگی یا مثلا صنفی یا صندوق ها مؤسسات قرض الحسنه اینا شکل گرفتن و از اون حالت فردی در اومد و به حالت تقریبا گروهی تبدیل شد. بحث بعدی ماهیت اوراق قرض الحسنه است.
اولین صندوق قرض الحسنه تو ایران میدونید که بوده؟ کجا بوده؟
قرض الحسنه دو تا مثال زده بود، صندوق مهر امام رضا رو نمیدونید؟
نه، مهر امام رضا که نه، اخیره. قبل از امام رضا. قبل از
امام
رضا. مسجد لورزاده است که در تهران 1340 خورده ای. در این مسجد است که قرض الحسنه رو هم
دارد.
بفرد، 1340 خورده ای یادم نیست. حالا بذاریم
مسجد لورزاده اگه تحقیق کنم. در مورد ماهیت اوراق قرض الحسنه، اینکه بانک های قرض الحسنه دولت ها و مؤسسه های خیریه اینا که حالا تقریبا بین مردم حضرت خوشنام بودن مثل مؤسسه مهر امام رضا یا کمیته امداد امام خمینی، اینا برای انجام طرحهایی که عام المنفعه بودن یا برای ایجاد بین صاحبان وجوه خیر، اینایی که پولی داشتن خیر بودن و کسانی که متقاضی وام بودن، اومد بین اینها یه ارتباطی برقرار کرد و اون مبلغی رو که صاحبان خیر داشتن اینها رو جمع‌آوری می‌کرد با انتشار اوراق قرض الحسنه که این اوراق رو به اونها میداد و با همون ارزش اسمی که حالا ارزش اسمیش رو آورده به اندازه 1,000,000 ریال هر ورقه قرض الحسنه و به اندازه مبلغ 1,000,000,000,000 وجوه نقد رو جمع‌آوری کردن از افراد مختلف، خیرین مختلف و این اوراق دستشون بود و اون مبلغی رو که در قبال این اوراق گرفتن تحویل بانک دادن و بانک هم به افراد نیازمند اینها رو قرض میداد. با سررسیدهای مختلف 6 ماهه یا 9 ماهه یا 1 ساله. اینه که مثلا بانک یا مؤسسات خیریه از اون افراد خیر اون اوراق رو بهشون منتشر میکنن، اوراق رو میدن به همون ارزش اسمی
جذب سرمایه.
در واقع یعنی یک واسطه
همون قرض میشه دیگه، درست درست
خورا این بحث ماهیتش
کی؟
اوراق مای خوش حواله نیه.
اولا ببینید اوراق نشانه این هستید که شما طلب دارید، با قول شما حواله میشه راست میشه این زمین، ولی حال دلالت بر طلب شما اصلاه
هم قای اوراق قرض الحسنه دو قسم اوراق قرض الحسنه، یک اوراق قرض الحسنه یه با جایزه است، یکی هم بدون اجازه است. در اوراق قرض الحسنه بدون جایزه ناشر اوراق فقط اون اصل مبلغ رو، یعنی فقط همون اصل پول رو برمیگردونه در اوراق قرض الحسنه بدون جایزه که ناشر فقط اصل مبلغ قرض الحسنه رو پرداخت میکنند و هیچ اضافه ای رو تحت عنوان مثلا جایزه یا چیز دیگه ای پرداخت نمیکنه، فقط همون اصل برگردانده میشه و خریداران هم در اینجا یعنی همون کسایی که اوراق رو میگیرن در واقع فقط به خاطر انگیزه معنویش این اقدام رو انجام میدن، چون دیگه بالاخره جایزه ای هم نیست، چیزی هم نیست، فقط به نیت ثواب اخروی این کار رو انجام میدن. و در قسم دوم اوراق قرض الحسنه با جایزه ناشر اوراق علاوه بر این که اون اصل مبلغی رو که قرض داده شده اون رو برمیگردونه، یه سری جوایزی، حالا چه جوایز نقدی باشه یا غیر نقدی باشه، اینها رو هم در کنار اون مبلغی که میخواد برگردونه جایزه هم همراهش میذاره و این خودش یه انگیزه میشه برای کسایی که اوراق رو دادن که اون اوراق رو زود نیاد تحویل بگیره، چون شخص میتونه اوراق رو هر وقت دلش خواست اندر مطالبه است دیگه، هر موقع خواست میتونه بره تحویل بگیره، اما این جایزه رو که میذارن یه انگیزه میشه برای طرف تا اینکه اون کسی که اوراق رو داده صبر کنه منتظر جایزه باشه، یعنی در واقع زود اقدام نمیکنه بره اوراق رو تحویل بگیره. نه به همه نمید، الان جلوتر میرسیم اون بحثش، الان اون اشکالاتی هم که داره بعضیش میرسیم جلوتر. بحث بعدی بحث قلمرو، الان یه جایی هم که اجرا شده این بحث اوراق قرض الحسنه با جایزه، نمونه عملیش در کشور مصر و سودان در کشور سودان وزارت برق اومده یه کاری کرده که اومده میخواسته یک برای تأمین مالی و برای اینکه پروژه هایی رو انجام بدن اومدن انتشار دادن یه سری از همین اوراق قرضه رو، اما گفتن با جایزه، یعنی یه جایزه هم کنارش داشتن که اینا بیشتر انگیزه بشه براشون بیان این اوراق رو بگیرن. البته در اینجا صاحبان اوراق هر موقع دلشون بخواد میتونن مراجعه بکنن، اما چون جایزه هم کنارش بوده و اینا گفتن آقا جایزه هم میدیم، منتظرن که خب هر دفعه اینا قرعه میزنن و جایزه میدن به این افراد و اینا هم نمیرن زود اقدام بکنن و اون اوراق رو بگیرن و اونا هم میتونن از اون طرف اون کسایی که اوراق رو فروختن میتونن اون پروژه ها رو انجام بدن. بحث بعدی قلمرو اوراق قرض الحسنه است. قلمرو اوراق قرض الحسنه، قلمروش یکیش بحث تأمین مالی طرح‌های عام المنفعه است. تأمین مالی طرح‌های عام المنفعه که اون پروژه‌هایی که عام المنفعه است به سود همه مردمه، خب برای تأمین اونها نیازه که از این اوراق استفاده بشه که حالا دولت یا سازمان‌های مختلف مؤسسات خیریه اینا میتونن با تأمین مالی پروژه‌های کلان از طریق انتشار همین اوراق به مقصودی که میخوان برسن و اون پروژه‌ها رو تکمیل کنن انجام بدن. مثلا یه جایی بخوان یه حالا مثالش در خارج نمیدوسیم ولی میخوان یک مثلا کلی
مثلا
اونجا بازارهای
نوا برای انجام
نشده، برای ما انجام
انتشار دادن و اون بالاخره اون کاری رو که می‌خواستن انجام بدن طرح چیزی بود، پروژه‌ای بود برای اینکه بتونن سررسید اگر یه وقتی رسید اون پولی که بالاخره قرار اون پول پرداخت بکنن برای اون افرادی که اوراق رو داده بودن، برای رسیدن سررسید و اینکه بتونن تهیه بکنن و اون مبلغ رو بهشون برگردونن یا از همون طرح‌ها یک سری منفعتایی که براشون داره از همون طرح میتونن پول رو برگردونن، یا با انتشار اوراق جدید رو پخش میکنن و اون مبلغی رو که میگیرن برمیگردونن به این افرادی که اوراقشون رسیده، سررسید اوراقشون وقتش شد. و نکته دوم این که اعطای قرض الحسنه به نیازمندان برای تأمین این هدف. حالا دو تا هدف رو اینجا آورده، یکیش تأمین سرمایه اشتغال قشرهای کم درآمد، یک سری افرادی که حالا کم درآمدن وضعشون خوب نیست، خب اینا اگر یک مبلغ بهشون داده بشه چه بسا با یک مبلغ خیلی کم بتونن به زندگیشون ادامه بدن و خلاصه از نظر مالی از اون حالاتی که دارن و درآمدشون کمه و در مضیقه هستن بتونن به یک نون و نوایی برسن. مثلا اگر مثال روز بخوایم بزنیم، برای فروش تخم مرغ مثلا که الان وضعش خیلی گرون شده و اینا یه مبلغی به این نفر بدن و این میتونه با اون فروش تخم مرغ از کبابی هم بیشتر درآمد کسب کنه. و از این حالت دیگه مثال خیلی به روزش بود.
حالا واقعا اینطوریه از کبابی بیشتر درآمد
کسب کنه؟ نه استاد.
چرا؟
چون که همون پولی که گرفت قرض گرفته نمیخواد بفروشه، همون مالو چیز دیگه گره یه دیگه
اون سود بردن به نرخ سودش برد که قیمتش بالا رفته اقلاقا سود منی که مثلا میرم میخرم و میفروشم که بالا نمیره متقاضی هم کم میشه طبیعتا قیمت که بره بالا هم متقاضی کم میشه این
دستش بکنی خوابش هم هست
اما میتونه آره اگه مثلا طرف سوجو باشه بره وارد بکنه مثلا فلان تومن بعد به کیلو فلان تومن بشه
اکشنی که اون برمیشه اکشنی که اون برمیشه
دیگه دوم برای افراد نیازمند اینا میتونن یعنی تأمین مالی برای خرید نیازهای ضروری چه بسا اگر یک مبلغ خیلی کمی در اختیار این افرادی که میخوان یک وسیله ضروری زندگی رو بگیرن یک وسیله مایحتاج زندگی چیزی که بهش ضروری و نیاز دارن بخوان بگیرن با همین مبلغ بدون بهره چون گفتیم دیگه قرض الحسنه یعنی چیزی بود که بدون بهره بود و با دادن این مبلغ به این شخص میتونه اون حوایج ضروریش رو برطرف کنه
نیازهای ضروری
مثلا چی مثلا یخچال مثلا لوازم مثلا منظره گیر افتاده طرف با یک یخچال مثلا کارش راه میفته که یخچال نه دست و پام نداره
وقتی مثلا کم دارم
یه گاز این
نحوه باز پرداختش هم میخواد رو مشکل برمیخوره ولی میخواد نیاز ضروریش باشه نون باشه که گرفته خورده مثلا یه یخچال که بره مصرف آره برای اشتغال باشه میگه سوداوری اینجا
کلی
نمیتونه بخره ولی مثلا فرض کنیم 10 میلیون تومان پیش بدیم ما 300 هزار تومان میتونیم
بخریم
شاید طلبا هم بیان همه همینطوره یعنی هیچ کس چی هست
حالا بخش بعدی در مورد این که حالا این اوراق برای صاحبان این اوراق خود چه منفعتی داره خب این آقایی که بیاد پولشو بده بعد اون برقا رو بگیره چه فایده ای داره به حالش چند مورد رو فرمودن یکی این که مشارکت در چون فقط اوراق دستشه و از اون طرف پولشو داده رفته چند تا فایده داره براش یکیش در ثواب معنوی و اجر اخروی شریکه دوم این که محبوبیت و شخصیت اجتماعی پیدا میکنه در بین مردم و سوم این اموالی رو که داده خب اموالش مثل که تو بانک گذاشته یعنی یه جوری براش پسندازه این پولش و سوم این اوراق رو به عنوان وسیله هم میشه استفاده کنه در معاملات و بعدیش هم این که در بحث انواع اوراق عرض کردیم که دو نوع بود یکیش با جایزه بود یکی بدون جایزه که اینجا هم میتونه از اون جوایز در صورتی که اون بخش دوم باشه که اوراق با جایزه باشه میتونه استفاده بکنه
خب این منافعی که برای اون فرد داره در واقع دیگه اسمش فرد الحسنه نیست که فقط مورد اولش میشه فرد الحسنه که طرف دنبال ثواب فرد الحسنه ولی اگر برگشت باشه
خود به خود میاد منظورش اینه
نه خود به خود نه گاهی وقتا طرف اصلا میاد محبوبیت میاد مثلا من میخوام دورای عده دوانده مجلس میشم یا همچین کارهایی میکنم
خود این کارها دیگه چهار تا زن دیگه طرف داره تحت تاثیر
میشه چون اگر این کارم بکنه بعد چه میشه همون کاری میشه که محبوبیت
محبوبیت میشه اجر
دنبال محبوبیت بعد محبوبیت چه میشه اجر بله یه چه معنی داره بله برای صاحبش میتونه محبوبیت ایجاد بکنه این هست اما اگه دنبال محبوبیت باشه چی قرض داده برای قرض الحسنه نیست یعنی قرض بده و بخشی از این کارا هم که هستش که در واقع بقولشون منافعشه حتما الزاما چیزی نیست
سر متضرر
نیست چی
شاید طرف متضرر نباشه چون بهش میگه تو
هم ثواب معنوی شده ولی گرد چون تو باید وقتی که این کار درست همین ها یعنی وقتی که شما با جامعه برخورد میکنی جامعه همه توی حد نیستن بعضی ها مومن هم بعضی ها کمتر مومن هم بعضی ها مومن نیستن بنابراین اینا هر کنون به یه شکلی یا بیا با تو میتونی محبوبیت کسب بکنی، تو میتونی مثلا
سواب
ببری، تو میتونی از وسیلهش سواب این را میده که خشیر بکنی.
محصول نقش هم دیگه با اشاره نشد
تو اینجا فعلا نه چیزی شده
آخر چیزی میاد آدم کنم. بحث بعدی هم بازار ثانوی اوراق قرض الحسن هست که میفرماید با توجه به کسایی که این منافع رو در نظر بگیرن موجب میشه که بره و داخل بازار ثانویه بشه، به این وجه که خب وقتی این منافع رو افراد میبینن خیلی انگیزه میشه براشون که بخوان خرید کنن این اوراق رو و باعث میشه به صورت طبیعی وارد بازار ثانویه بشن این اوراق، یعنی بازار ثانویه
شکلی
که بازار زیاد نیست که اشتیاق نداره.
الان میگه این منافع باعث میشه که در بازار ثانویه فروش برود.
انگیزه میشه، خب انگیزه میشه چون خب وقتی ببینه این همه منفعت داره انگیزه میشه براش که بره خب خرید و فروش بکنه، برام بخرم خب
این منافع معنوی برایت نمیده دست.
یعنی
اون
منافعی که داره اینقدر جذاب نیست میگه. منافع حالا برقرار میگه اگر همچین چیزی شد بازار ثانوی هم
میتونه باشه. حالا اینقدر چرا بالا پرش داره؟
بحث بعدی بررسی فقهی، بررسی فقهی اوراق قرض الحسنه. بررسی فقهیش یکیش گفتیم دو نوع داشت قرض الحسنه، یکیش با جایزه یکی بدون جایزه. اوراق قرض الحسنه بدون جایزه خب جایزه در کار نیست، طرف اومده پول رو داده اوراق رو گرفته و از منظر فقهی این نه تنها اینکه مستحبه بلکه خب هم مورد تاکید آیات و روایات هم هست. اما اوراق قرض الحسنه با جایزه، ما یه خود لهجه داریم میخواییم دوستان مشهدی هستیم آجا اوراق نه مشهد نه مشهدی نه مشهدی نه بیرجن هست دمال خراسان قبلا خراسان خب بزرگ بود دیگه جنوبی و شمالی و رضوی الان خب ما جنوبی شدیم جداش تفکیک شدیم هم لهجه بالاخره
حالا چه بحث لهجه ادامه بده کار
آخه تو شیرمانه میزنی
مثلا یک لحظه
لهجه دادی دادن چرا اصلا یک لبخند دارا گفتم بالاخره این
حالا خوبه شیرمانه میزنی
خب بحث اوراق قرض الحسنه بدون جایزه خب اشکالی نداره و مستحبه، اما اوراق با جایزه خب اینجا محل بحثه چون ناشر اوراق نسبت به تک تک صاحبان اوراق تعهدی نسبت به پرداخت مازادی به نام جایزه نداره، یعنی بلا تعیین مشخص نکرده به کی میخواد جایزه رو بده و لذا علما فتوای به حلیت دادن، یعنی این جایزه رو فهمودن که حلال میشه استفادهش کرد، اما نسبت به مجموع دارندگان یعنی اگر بالجمع و بالکل بخوام حساب بکنیم مجموع این کسانی که این اوراق رو دادن اینجا فرمودن اگه جایزه نباشه نسبت به مجموع این گروه صاحبان اوراق فرمودن اگه جایزه نباشه خب اینا میان اعتراض میکنن و نسبت به ناشر شکایت دارن و میان اعتراض میکنن میگن که آقا خب این جایزه رو ندادین اینا مجموع این گروه، اگه اینجوری باشه اون شرط زیاده میاد و فرمودن که اشکال پیدا میکنه چون شرط زیاده هست اگر بهشون جایزه رو ندن اعتراض میکنن و نکته بعدی این که
درست نیست. ببینید ما وقتی بحث خرد میکنیم باید نسبت به سر نه نسبت به هم بنابرای تک تک ماهایی که اینجا هستیم شما اومدید گفته آقا من امسال اگر شما ها بیاد پول من برد بدید من لاعلالتعین به یک نفر یه جایزه میدم درست شد. حالا اگه هممون ندید میگم آقا پس شما دیگه گفتید ولی تک تک ما ها اگر به من نرسید به ایشون نرسید به این نه نمیتونه به شما بگید لذا عقد قرض با یک نفر منحل به یک نفر دیگه به ایشون به من که شده شرط زیاده نکرده چون به ایشون نکرده دنیا بود که شما یه عقد قراردادی با ما ده تا بسته باشید که شما اینجا بحث چرد زیاده تو مطرح کنید چی؟ محل نمیست محل آقای احمد یوسفی گفته آقای احمد یوسفی سنی اهل من با چه های بیزنی بایش کرده و این به نظر درست
هست. ما یه وسط داشتیم بودیم حالا اگر مثلا شرط کنه که جایزه داره این اشکال داره، اما اگر انگیزه باشه این اشکال داره.
شرط پاره کشی رو گفت برای
بحث
شرط پاره کشی اگر دایی باشد بین دایی و بین به اصطلاح که انگیزش باشه داخل تعامل دایی جزء خود عقد نیست ولی اگر نه بیاد شرط بکنه در اونجا من به این شرط میگم که شما مثلا جایزه اینجا این میشه که اما نه ما ایشون اعلام رسمی کرده که آقا هر کی بیاد من جزء جایزه میبرمش بعد شما میشه دایی و شما با این انگیزه شاید من تو قرعه کشی ببرم میشه دایی شما دایی که شد نه جزء عقد نیست بذار این حرفی که حالا ایشون زده به نظرم این قسمت جمعش محل ایراده یعنی خیلی نمیشه بشه این آقای احمد یسری احمدی یسری نمیشه غلطه این احمد یسریه که مال یه زمان رئیس چی دو مؤسسه تو چی بهش آیاتی های عربستان بود یسریه رئیس دانشگاه اقتصاد اسکندریه دو روز اومده ایران به مدار دو روز بود خیلی آدم محترم نمیست ولی چیز نیست این حرفش بلاد فرقی نبود جمع شد لگو تک تک افراد که جاییزه نسبت جمع این شرط
کنه یه اشکال دیگه هم هستیم که جوایزی رو که ناشر به قید قرعه در بین این افراد مشخص میکنه و به بعضی ها جایزه رو میده فرمودن که این جایزه در واقع پاداش استفاده از وجوه حاصل از انتشار اوراقی که برای همه است یعنی مثلا اومده این جایزه رو با توجه به اینکه اوراق برای همه متعلق به همه است خب جایزه رو از همون
نه قده یعنی چون که قرض دیگه طلبی
نداشته که
از مال خودش اجازه میده
تملیک شده شما قرض دارید تملیک شده حالا شما این تملیک شده بخشش رو میخواید این کار
بکنید حالا اینم به مال یک اشکال مطرح کرده که خب مثلا با چه منطقی بیاریم مثلا برای یه عده خاصی میزنید اینجا
تشریف
مهم بگم دارایی خودش رو دیگه
درست خب بریم
بله
هست فرده گذاری ها درسته که مال دیگران ادازه با هم
بحث بعدی بررسی اقتصادی اوراق فرض الحسن است که اینم به دو قسم تقسیم میشه یکیش معیارهای اقتصادی خرد و یکی هم کلان که ما این درست خوب برای
دقیق
که حالا اینجا فرمودن که این اوراق اگر در حد کشش بازار منتشر بشه قدرت نقد شوندگی لازم را خواهند داشت چون دنبال نقد میگشتیم نقد شوندگی اینجاست یعنی این اوراق اگر در حد کشش بازار منتشر بشه قدرت نقد شوندگی داره و حالا در مورد اقتصاد خرد استاد همین که حالا ما یه جوری متوجه شدیم میگفتیم اقتصاد
خرد که میگه یعنی چی در حد کوچک مثل بانک همین اثر داره در حد فردی میتونه مثلا یک گروه های از مردم رو به خودش جذب بکنه نمیشه اگه این قدرت نقشه‌بندی داشته باشه بیشتر اینا جذب
ارز و تقاضا برابر باشه دیگه
آره مثلا تقاضا وجود داشته باشه و خود به خود این نقشه‌بندی هم بالا میره به لحاظ موردی که نگاه میکنه میشه خود اما کلان که میگه در سطح متغیرهای کلان مثل اشتغال، تورم، سرمایه گذاری این چیزا رو میخواد بررسی کنه.
بفرمایید. این آخرش هم که همین فرمایید استاد.
کلانش
هم
کلانش همین است. بله. بگو
من تاییدم. بله، معیارهای اقتصادی کلان میفرماید که برای اون طرح و پروژه‌های عام المنفعه یا تامین سرمایه لازم برای اشتغال اقشار آسیب پذیر و این اوراق در کل یعنی خلاصش اینه که میتونه برای رشد اقتصاد جامعه و توسعه اقتصادی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. آقای چیز نیومد، آقای فرهادی ما. خب اگر نیومد دیگه ما اینجا تمام میکنیم، این همون میخونید اون رو خودتون و دیگه سهمی ایشون هم میسوزه دیگه، تمام میشه دیگه، نمیخواد ارائه بده. ما جلسه آیندهمون رو
یکی زاپاس بگید استاد اومده باشه که سایبر جایگزین
شه. نه باید بیاد که چرا نیاد دیگه، ما اصلا توی دانشگاه پوان منفی میدیم، میگیم آقا الان ایشون باید به عنوان نفر اول اینجا حاضر می بود، ارائه میداد، بود بود نبود منفی میشه، نه اینکه یعنی اون دو نمره ای که میخواستیم به خاطر این بهش بدیم دو نمره دیگه کم میکنیم روی این حساب بقیه اینجا من تا حالا اینجا جمع دوستانه است خیلی نمیخوایم
اینو خود آقای بهشتی
مثل اینکه میخواد غیبت کنن دو نه دو از این به بعد که دیگه غیبت نمیکنه. آقای پایدار، آقای موسوی، آقای حسین زاده پس یک شنبه آینده آماده باشن و آقای به اصطلاح درستی آقای بهشتی هم میشن برای روز دوشنبهش در حقیقت. آقای بصیری که نیستند، آقای بهشتی هستند، آقای پایدار هستند، آقای پرویزی که تشریف داشتن، آقای پورعلوی که بنا نیست دیگه باشن، آقای حسین پور، آقای خسروی منش تشریف داشتن، آقای زاره، آقای فرهادی
نبود
دیگه، آقای متوسلان کو
ملاش
ها اینقدر نیستی که
یک درمی کلاس داره باش.
آقای معزنی، آقای موسوی، آقای درستی و هستی ها، آقای سانعیان، آقای وفاجو نبودن.
واسه ما یک هفته نبودیم، تو دو هفته قیمت خوردیم.
نمیشه که یه هفته نباشه دو هفته قیمت بخوریم.
نه خب ما یه هفته نبودیم، شاید مثلا کلاس رفته باشیم.
نه 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 اون که